برای ما نفعی نداشته سوریه جز اینکه پل استراتژیک ما بوده به لبنان. و الان هم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان احساس میکنه که به حزب الله احتیاج داره. من نمیگم روابطشون فردا با سوریه به هم میخوره، اما چندان اعتمادی دیگه به سوریه ندارن. اون قسمت آخر سوالم فقط یه جمله بگم، مسلماً آمریکا الان پیشنهاد همکاری نظامی به ایران نخواهد کرد. الان جمهوری اسلامی در هر گوشه‌ای ما نگاه میکنیم خطری است. اومدن الان در ونزوئلا، در بولیوی و همینطور در نیکاراگوا اومدن گاردهای ملی دارن براشون درست میکنن، نیروی دریایی سپاه اومده قایق‌های تندرو گذاشته. یعنی کارهایی داره جمهوری اسلامی میکنه که نشان دهنده روحیه سازش و هماهنگی و دوستی و همبستگی نیست، نشانه برنامه‌ها و طرح‌های خطرناک است.
آقای استادگان، آقای احمدی نژاد دیشب صحبتایی داشت، مصاحبه درباره وضعیت اقتصادی. قبلش هم یک حرفی زده بود که روز آخر دولت ایشون هم شده در همون روز جراحی اقتصادی رو انجام خواهد داد. دیروز درباره این بخش از حرفش صحبت کردن. ایمیل برای ما رسیده از گلستان، فرستاده استان گلستان، گرگان احتمالاً. میگه بپرسید که گزارش اقتصادی آقای احمدی نژاد، خواهش می‌کنم در رابطه با دروغ‌های ایشون نوشته، دروغ‌های دیشب احمدی نژاد در تلویزیون ایران تحت عنوان گزارش اقتصادی با آقای سازگار، آقایان سازگارا و آقای نوروزاده مصاحبه مفصل بفرمایید. مصاحبه مفصل نمی‌تونید، ولی در وقتی که داره واقعا دروغ گفت آقای احمدی نژاد.
بله، به نظر منم همجوری که شمردم مصاحبه ایشون به نظرم نزدیک به 10 تا دروغ من تونستم بشمارم در مصاحبه ایشون که راجع به واقعیت اقتصاد ایران ایشون صریح و شفاف حرف نزده. ببینید، حالا اصل حرف این مصاحبه رو آقای احمد نژاد هنوز نگفته. ایشون حرفش این است که ما یک طرح اقتصادی تهیه کردیم که خلاصش این است که سوبسیدها، این یارانه ها حذف خواهد شد، اول نقدی پرداخت خواهد شد بعد حذف خواهد شد، و برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم ما همزمان اصلاحاتی در امر بانک، بیمه، گمرکات و اینها هم باید بکنیم. طرح اجرایش تهیه شده و وعده کردن که از شنبه، این شنبه‌ای که میاد، اعلام خواهد شد و شروع میکنه به اجرا شدن به تدریج به اصطلاح زوایای مختلفش. بنابراین قضاوت راجع به اینکه بالاخره حالا قراره چه بلایی سر اقتصاد ایران دوباره بیارن میمونه به اینکه واقعا اعلام بشه که قراره چیکار بکنن. فعلا اون چیزی که مطرح شده، آقای جهرومی یار غار ایشون هم و وزیر کاری که مورد تایید آقای جنتی، آیت الله جنتی هم سهمی آقای جنتی در کابینه آقای احمدی نژاد، ایشون هم گفته که ما سوبسیدها رو مثلا حذف میکنیم، یه مقداری از این حرفا زدن.
ببینید ایشونی که قراره به وزیر کشور بشه.
بله بله، الان خود آقای احمدی نژاد دوست داشت همون آقای هاشمی که سرپرسته بذاره وزیر کشور، ولی ظاهرا مجلس رأی نمیده و احتمالاً صحبت آقای جهرومیه. با فشاری هم که عرض کردم آقای جنتی و اون طیف دارن، شانس آقای جهرومی الان بیشتر برای وزیر کشوری. ببینید، واقعیت بیرونی این است که دولت بزرگ و سنگین و ناکارآمدی است که با تغییر و تبدیل های مکرری که آقای احمدی نژاد داده به مراتب سنگین تر و ناکارآمدتر هم شده. دیدم تو خبرها در یک روز 90 تا مدیر توی این معاونت برنامه بودجه که هم سازمان برنامه سابقه عوض بدل کردن، دوباره 6 تا استاندار، باز وزیر راه. دائما تو این 3 سال ایشون هی آدم عوض کرده، چند هزار آدم، و این دولتی که خودش سنگین و ناکارآمد بود به مراتب سنگین تر و ناکارآمدتر شد. دولت به جای این که بتواند مشکل این دولت سنگین و کسر بودجه خلق کن رو حل بکنه، به سراغ کاهش هزینه ها رفته. کار بدی نیست، از جمله هست سوبسیدا، ولی ده ها عامل دیگه در رشد اقتصادی ایران باید اصلاح بشه. نظام سیاسی، نظام قانونی، رابطه با دنیا و ده ها چیز دیگه که از اونها هیچ خبری نیست. از کردم یه بار واقعا اینجوری خر و یه لنگ پا سوار شدن، این به مراتب زیانش بدتر از اینش که اصلا پیاده بشی شما بری، برای اینکه ممکنه با سر بخوری زمین. آقای احمدی نژاد این چیزایی که داره وعده میده قابل پیش بینی است که یک موج جدید گرونی اتفاق خواهد افتاد.
بنزین بدتر؟
بدتر از این. صحبت بنزین لیتر 900 تومان اف او بی به اصطلاح خلیج فارس که حتی بعضی روزنامه‌ها هم گفتن احتمالا میره رو 1160 تومان لیترش وای میسه. صحبت حذف سری یارانه ها، شما مطمئن باشید بلافاصله قیمت نون و گوشت و اینها رو به مراتب میبره بالاتر. و اون وقت میدونید در شرایطی که همین دولت 300 میلیارد تومان پول فرهنگی‌ها نمیتونه بده، میخواستن یه عده سهام کارخانجات ورشکسته ای رو که سهام عدالت بدن به فرهنگی ها، نرفتن زیر بار انداختن گردن بیمه ایران، یعنی همون برای اکثر بانک های بار آورده بودن دست تو کیسه بانک ها که دولت دو سه سال خرج کرد و الان آقای مظاهری تا حدی جلوش ایستاده که همینم باعث اختلاف شده، حالا دست که تو کیسه ناتوان شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران. و به نظرم به هر حال این چیزی که احمد نژاد وعده میده دور نماش، فعلا تنها چیزی که میشه پیش بینی کرد موج جدید گرونیه، ولی باید صبر کنیم که جزئیاتش اعلام شه. من یک نکترم آقای نورزاده هستن حیفم میاد نگم، چون روزنامه کیهان همیشه روزنامه الشرق الاوسط رو که آقای دکتر نورزاده توش مقاله می نویسن هر وقت اسمی آورد میگفت روزنامه صهیونیستی، بعد گفت حالا دیگه صهیونیستی سابق، چون آقای حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان با این روزنامه مصاحبه کرد و برای سوریه هم خط و نشون کشیدن و گفتن که اگر با اسرائیل صلح بکنن اون وقت اسرائیل به رسمیت شناخت اسرائیل و سوریه، در که سوریه قبلا هم اسرائیل به رسمیت میشناخت.
خب حالا پس شاید مثلا جروزلم پست و هارتس و اینا اینه که یه مصاحبه بکنن با
نه این جالب و تو منال لطفی همکار من این رفت ایران و موقعی که میرم از من یه سری لیست خواست، گفتم با کیا برم صحبت کنم اینا، یه سری بهش لیستم گفتم حتما سراغ حسین شریعت مداری برو، برای اینکه این مرتب اون تو به بنده ناسزا میگه و شرق الاوسط هم میگه روزنامه صهیونیستی. منال رفت و بعد اومد گفت آقا چه پذیرایی از ما کرد و خلاصه در همونجا که نشسته بودیم دو سه تا از این برادران هم اومدن در گوش ما پیشنهاد کردن اگه شما بخواید اینجا ازدواج میتونید بکنید، بمونید اینجا و در همینجا باشید و
همین آقای خبرنگار
زن. خلاصه بعد اومد و با آقای شریعت مداری هم حالا تلفن خصوصیشو داره گاهی به زنگ میزنه ازش میپرسه.
خب به هر حال صهیونیستی خب این صحبت سوریه شد، امروز تبادل اسرا بود و اجساد کشته شدگان در درگیری ها، همه جنگ ها تبادل اسرا دارن دیگه، پنج اسیر لبنانی از جمله سمیر خونتار یکی از اونها. تمام شبکه رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران این رو نه تنها یک پیروزی در مواردی، بعضی از مسئولان بزرگترین پیروزی در برابر باز هم صهیونیست خوندن.
ببینید وقت زیاد نداریم آقای چالنگی و این مقوله مهمه، بذارید بعد از خبر من راجع به این قضیه چون چند تا نکته هست اینجا خواهم گفت، اما اجازه بدید به سخنان دوست عزیزم دکتر سازگارا، فقط ایشون هم گفتن ولی بحث اینقدر مفصل بود، این کاری که آقای احمدی نژاد میکنه، حالا ایده فکر نکنن ما مخالفیم با اینکه آقای احمدی نژاد بیاد سوبسیدا رو برداره به طبقات کم درآمد پول بده که اونا بتونن، حرف منطقی هم هست در همه جای دنیا هم انجام میشه، که آقا چرا مثلا این گندم رو آدمایی که نون نمیخورن کمتر میخورن بیان به این ارزونی بخرن و اون بیچاره ها رو که خب ما سوبسید رو بر میداریم قیمت نون میره گران بالا میشه، ولی اونایی که پول دارن، اونایی که پول دارن کمتر گندم میخورن خب برن بدن، اونی که نداره ما بهش کمک میکنیم، بنزین هم همینطور. ولی مطمئن باشید در این نظام، در این بوروکراسی که مشاهدش هستیم، فردا این تشکیلات تبدیل میشه به بساطی که خارزاده آقای احمدی نژاد میاد جزو فقرا بهش 10 تا کوپن میدن، فامیل آقای فلان میاد و بعد وقت
به بنده اشاره نکنید. خب بریم به استودیو خبر، احتمالاً اونجا خنک‌تره. در استودیو خبر خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
درود بر بینندگان گرامی، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه تایید کرد که ایالات متحده آمریکا یک دیپلمات ارشد را برای گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی به ژنو می‌فرستد. در تهران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت ایران برای مذاکره آماده است، اما غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد ساخت. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌گویند مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی ایران در آینده نزدیک امکان پذیر است. نخست وزیر ترکیه می‌گوید کشور او از گفت و شنود برای حل اختلاف برنامه اتمی ایران حمایت می‌کند. قرار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به ترکیه برود. در عراق نیروهای ائتلاف کنترل امنیتی استان قادسیه در جنوب بغداد را به دولت منتقل کردند. با سپاس. Thank you, my pleasure.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران هستیم با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگارا در تفسیر خبر از صدای آمریکا. به اندازه کافی عرق ریختیم در فاصله
فراوان. امروز هم هیومد واقعا. چه هوایی.
اسرائیل و حزب الله لبنان و پیروزی خواندن این تبادل اسرا و اسد.
دیدید آقای شالنگی، یه نکته رو من اینجا بگم که آدم وقتی در تمام کاراش دروغ میگه، مبنای همه اساس همه چیزش همون نصر الهی آقای حسن نصرالله است، باید از خودش فقط سوال کنه آیا ویرانی یک ثلث لبنان ارزش داشت به اینکه حزب الله بیاد دو تا سرباز اسرائیلی رو اسیر بگیره که بعد مثلا بیاد دو سال لبنان رو به گروگان بگیره، مملکت رو بخوابونه از حرکت که بعد تشویق سمیر قنطار رو بخواد آزاد کنه؟ اولا سمیر قنطار کی هست؟ یه پلیس اسرائیل رو کشته، یه شهروند رو کشته و بعدم به عنوان امیدال سجنا ازش زندگی میکردن، به عنوان مثلا امید که میگن یعنی دیگه بالاترین مقام دیگه در رئیس اسیران عربی. خب آیا این ارزش این رو داشت؟ به اعتقاد من، ببینید آقای چالنگی، اسرائیل اینجا خیلی زرنگی کرد. اسرائیل همیشه نشون داده که براش جنازه یک سربازش ارزش 10 تا از این اسیرها رو داره، اسیرهای زنده. اولا اون دولت نشون میده چقدر برای شهروندانش ارزش قائله، چقدر اعتبار قائله. حتی مرده آنها براش انقدر ارزش داره که سمیر قنطار هم حاضر بابتشون بده. این به نظر من خیلی مهم بود. نکته دوم این بود، یکی از بهانه های حزب الله برای دست به اسلحه بودن همیشه اینا بود، مثلا اسرا. این بهانه را اسرائیل در دستش گرفت. از فردا اگر حزب الله مدعی بشه من به اسرای فلسطینی کار دارم، دولت خودمختار فلسطین میگه اون مسئله به شما ربطی نداره، جزء دایره حاکمیت ماست و ما راجبش بحث میکنیم. مسئله دیگر که حزب الله باز راجبش بهانه جویی میکرد، مسئله مزارع شبهاست. اینطور که بنده خبرها رو دنبال کردم دیدم، در استیج بعدی مزارع شبها رو به سازمان ملل تحویل میدن و سازمان ملل در اون نظارت خواهد شد تا تکلیف جولان معلوم بشه، چون اسرائیل مزارع شبها رو از لبنان نگرفته، از سوریه گرفته.
یعنی سوریه هم میگه مال سوریه
است. بله، برای که سوریه اقرار نکرده رسما که این مال من نیست. یعنی بهانه حزب الله بهانه بیخودیه. من تصور میکنم صلح سوریه با اسرائیل که آرزو میکنم تحقق پیدا کنه به منزله پایان تمام مصائب خاور میانه است. یعنی سوریه اگه از میدان بره بیرون، همیشه سوریه مرکز فتنه‌گری بوده، حالا جمهوری اسلامی هم اومده پول و اسلحه و غیره اومده بهش کمک کرده، سوریه بیاد کنار مشکل لبنان هم حل خواهد شد، حزب الله هم یه حزب سیاسی باید بشه بره کار سیاسی بکنه.
خب بریم مسائل داخلی. آقای سازگار، همزمان با همون سیاستی که چند ماه پیش راجعش صحبت کردیم که بعضی میگفتن هر زمانی که در برابر غرب یه گشایشی لبخندی نشون میده جمهوری اسلامی یا قصد داره این کار بکنه، سرکوب در داخل افزایش پیدا میکنه، آیا واقعا ارتباط داره یا تحلیل و تفسیر بیپایه ایستی؟ الان سرکوب ها و افزایش صدور احکام اعدام، بازداشت ها در تهران، شهرستان ها، اینها رو به طور کلی شما چجور تفسیر میکنید؟
متاسفانه در این روزی که شاید مردم ایران معمولا خوشحالن، تولد حضرت علی، همجور که میگین یک موج باز ما دستگیری و سرکوب داشتیم از قبیل دو نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجویی، خانم بهاره هدایت و محمد هاشمی، بحث اعدام آرش فرزاد کمانگر در کردستان تایید حکمش هم اومده، معلمی که من دیدم چه ادبیات زیبایش از قول شاگرداش نوشته بودن که این معلم مهربان دیگه نیست، موج سرکوب در کردستان تشدید شده، به قول دیدم یکی از نویسنده ها نوشته بود کردستان ظاهراً به تنهایی به اندازه تمام ایران برای آزادی و دموکراسی داره بها میپردازه، به شدت در کردستان فشار افزایش پیدا کرده، همینطور در مشهد بعد از اون چند تا تظاهراتی که شد بیش از 20 دانشجو رو دستگیر کردن و دو تا برادر پزشک رو الان 24 روز آقایون آرش و فکر کنم که اسمش کوچیک اون یکی یادم نیست، آقایون دکتر علایی، هر دو اینها رو دستگیر کردن که در رابطه با ایدز و به اصطلاح درمانگاه درست کرده بودن و برای کار ایدز مبارزه میکردن.
تحقیقات خیلی
بله، من اتفاقا خبر داشتم در دانشگاه معتبر دنیا این دو تا برادر تا به حال صحبت کرده بودن، گزارش کرده بودن و کار کاملا حرفه‌ای میکردن. میخوام بگم مجموع جو درست میگید، یک حالت سرکوب خفقان به اضافه اون سرکوب های خیابانی که مداوم هم هست به بهانه حجاب و عرض شود که ظاهر جوان ها دائما پلیس و گزمه به رخ مردم کشیدن و تو خیابون ماشین سرکوبگر حرکت کردن، آیا تا چه حد این ارتباط داره به این سازشی که میخوان احتمالاً و کوتاه اومدنی که بکنن در قصه هسته‌ای؟ بعید نیست، تجربه گذشتن نشون داده که حکومت هر وقت خواسته که کوتاه بیاد سرکوب هایی کرده، شاید بزرگتریناش باز قطعه 598 و پذیرش صلح باشه و کشتار سال 67 در زندان و اعدام بیش از 4400 نفر. اما مطالب اختصاصی هم هست در مورد دانشگاه ها، حکومت بسیار عصبانیه برای اینکه دانشگاه ها در دانشگاه تربیت معلم کرج، در کرمانشاه، در همدان و در زنجان رسوایی اخلاقی که گرفتند از مقامات دانشگاه و همینطور کاری که در ایتالیا شد، یک خیابان به نام 18 تیر شهرداری روم میخواد اختصاص بده و احتمالا در تمام شهرهای ایتالیا، و این اتفاقات که افتاده به نظر من حکومت رو از دست دانشجوها بسیار عصبانی کرده و 3 سال الان مداوم که سیاست مشتاهنین رو در پیش گرفته، خواسته که نشون بده که همه مردم ترسیدن، در رأسش هم دانشجوها و موفق نشده، دانشجوها هر بار در واقع نه فقط کوتاه نیامدن بلکه رو در روی کردن و دفاع کردن از حقوقشون. فکر میکنم انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم در پیشه و حکومت با این دستگیری به خیال خودش سعی میکنه که بین دو جناح دفتر تحکیم اختلاف بندازه و بحثایی که در اینشون هست و یا شاید حتی انتخابات رو عقب بندازه و اصلا بگه که دیگه این شورا دورش تموم شده، شورای بعدی هم در کار نیست. بعضی دانشگاه مثل پلی‌تکنیک این کارو قبلا کرده بود حکومت. به هر حال این عوامل هم دخیله، ولی من حیث المجموع میشه گفت چالنگی به دلیل بحران اقتصادی که مثل بهمن از کوه داره سرازیر میشه، به دلیل فشارهای بین المللی که حکومت کاملا ترسیده، تو حرفای امروز آقای خامنه‌ای هم منعکس بود وقتی که ایشون یه جور تهدید تروریستی میکنه رئیس جمهور فعلی امریکا که اگه از کار برکنارم بشی بعدن ما ازت انتقام میگیریم، یه جور تهدید تروریستیه، نشون میده که تهدیدهایی هم که دنیا کرده ایران رو ترسیده. حتی پاره مفسرین دیدم این موشک